شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد. الاستدلال على المختار بالنقل ولا يخفى ان في الايات والروايات شهاده على صحه ما حكم به الوجدان الحاكم على الاطلاق في باب الاستحقاق للعقوبه والمثوبه. حضرت مرحوم اخوند اینجا در این بحث میگه که علاوه بر این که وجدان حاکم است که شخص متجری عقوبت دارد و شخص منقاد مصوبت دارد، ما میتوانیم آیات و روایاتی هم برای این شاهد بیاریم. از جمله آیاتی که میشود دلیل بر عقوبت متجری باشد این آیات هست: و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اگر اون چیزی رو که در انفس خودتون مخفی میکنین و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، خدا اونها رو محاسبه میکند. ولو اینکه این خدمت شما از بشه مصاب با واقع نباشد. چه اندهو این مباحث رو میتونیم در بیاریم، چون خود مرحوم آخون میفرمونن تا مادامی این شخص متجری اون سوء سریرتش به منفع ظهور نیومده این چی ندارد و تحقق پیدا بکند. این حد اون ماء رو به نیت شراب بنوشد تا عقوبت بیارد. ولیکن این آیه که اندهو میگه اگر این بروز هم پیدا نکند محاسبه دارد. چیزا بحث تجری که حالا مصاب با واقع باشد یا نباشد بحث دیگه هست. حالا بعضی ها این آیاتو شاهد بودن. یا اینکه آیه دیگر: ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، که اون فعل قلبی خودش میتواند عقوبت داشته باشد ولو اینکه فعل جوارحی از او صادر نشود. یا روایاتی در این زمینه هست مانند ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، نیت مهم هست. یا اینکه روایت بعدی که میگه انما خلد اهل النار فی النار، خداوند خالد میگرداند اهل نار را در جهنم. چرا؟ لان نیات نیاتهم کانت فی دنیا ان لو خلدو فیها ان یعص الله ابدا، که اینها نیتشون این بود که اگر خالد در دنیا بودند همواره خداوند را معصیت بکنند. چون تجری به این مطلب نداشتند ولو اینکه فعل جوارحی ازشون صادر نشده، اینها خداوند با نیات اینها معامله میکنه. گرچه خیلی نمیتونیم توی بحث متجری، استظهاراتی هست، یعنی نمیتونیم بگیم ظهور آیات و روایات در بحث متجری هست. از این بحث که بگذاریم، استدلال ربایی محقق سبزواری در خصوص این هست که شخص متجری عقوبت دارد ولو اینکه اون فعلش مصاب با واقع نباشه. اصطلاحاً به این استدلال میگن استدلال ربایی. چرا؟ برای اینکه از چهار قسم تشکیل شده، سه قسمشو که باطل میداند قسم چهارم را میپذیرد، که انهو برهان صبر و تقسیم هست. برهانش هم به این نفع هست که میگه آقا ما شخص عاصی و متجری رو که در نظر میگیریم، عاصی که به نیت شراب ما این مایع را می نوشد بعدش هم می بینه مصاب با واقع هست، این عقوبت دارد. یا شخص متجری که به نیت شراب این مایع را می نوشد بعدش هم می بینیم که مصاب با واقع نبود. خب این شخص عاصی و متجری رو که در نظر میگیریم از چهار حالت حکمشون خارج نیست، یا اینکه هر دو مستحق عقاب هستند. حالا این مستحق عقاب رو صورت چهارم بیاره چون همین صورت رو میپسش، یا اینکه هیچ کدوم مستحق عقاب نیستن، یا اینکه عاصی مستحق عقاب هست متجری مستحق عقاب نیست، یا اینکه متجری مستحق عقاب هست عاصی مستحق عقاب نیست، و یا اینکه هر دو مستحق عقاب هست. خب صورت اول اینکه هر دو مستحق عقاب نباشند که باطل هست. صورت دوم اینکه عاصی مستحق عقاب باشد ولی که متجری مستحق عقاب نباشد، این منوط بر این می شود که عقاب بیاد روی یک امر غیر اختیاری، چون هر دوتاشون به نیت شراب نوشیدند، اما اینکه این مصابه واقع شده اون یکی مصابه واقع نشده در ید اختیار مکلف نبوده، بنابراین اینم باطل هست که ما بگیم عاصی معقوب هست ولی که متجری معقوب نیست. صورت سومم که دیگه اسوأ الحاله که متجری معقوب باشد ولی که عاصی معقوب نباشد، فثبت صورت اخیر که هم عاصی و هم متجری معقوب هستند. بین میگن استدلال ربایی. مرحوم آخوند چندین اشکال بین میکنه. اشکال اولش این هست و معه لا حاجت الی مستدل علی، با اون بیانی که ما گفتیم که وجدان حاکم بر عقوبت متجری هست نیاز به این استدلال نیست، وجدانن ما میبینیم این مسئله هست. این اشکال اول. اشکال دوم این هست که میگوید میتواند خصم بر علیه شما این دلیل رو اقامه بکنه که شخص عاصی مستحق عقاب هست ولیکن متجری مستحق عقاب نیست. چرا؟ برای اینکه شخص عاصی اگر مستحق عقاب هست از او مخالفت ان عمدن صورت گرفته است، مخالفت صورت گرفته، این مایه را به قصد شراب نوشیده است و مصاب به واقع هم بوده است، این مخالفت عمدی و اختیاری هست لذا عقوبت دارد. ولیکن میتونیم بگیم که شخص متجری مستوجب عقاب نیست. چرا؟ برای اینکه اساساً مخالفتی از او صورت نگرفته، یعنی در عالم واقع بالاخره چیزی رو خلاف حکم شارع انجام نداده است، شراب ننوشیده است. به بیان اصولی ما قصد لم یقه و ما یقع علم یقصد، اون چیزی که واقع شده چیز غیر از اون چیزی هست که قصد شده، به قصد شراب نوشیده ولیکن آب نوشیده، و اون چیزی رم که واقع شده غیر از اون چیزی هست که قصد کرده. بنابراین اساسا مخالفتی صورت نگرفته و تمام منات هم میاد روی مخالفت که این مخالفت انجام داده اون مخالفت انجام نداده. بنابراین شخص خاصم و شخص خصم میتواند بر علیه این برهان ربایی محقق سبزواری این دلیل را اقامه بکند که شخص متجری عقاب ندارد چون اساسا مخالفتی از او صورت نپذیرفته، ولی کن شخص خدمت شما از بشه عاصی مستحق عقاب هست چون مخالفت عمدی از او صورت گرفته. میگه اگر اینجور میخواییم بحث بکنیم این کسی میتونه اینجور اشکال بکنه، بلکه اون حرف نهایی ما هست که اون چیزی که مستوجب عقاب میباشد همون مخالفت اعتقادیه هست، مخالفت اعتقادیه، یعنی حد که حرمت مولا میخواد این مصابه با واقع باشد یا مصابه با واقع نباشد، یعنی بیان سابقه ما پذیرفته است، نه اینکه ما بحث رو بیاریم روی مخالفت. خب اگر روی مخالفت عملی بیاریم میبینیم که شخص عاصی مخالفت عملی ببخشید شخص متجری مخالفت عملی نکرده است. اینم از استدلال ربایی محقق سبزواری. و اما بحث بعدی تعریضی هست به صاحب فصول، که صاحب فصول توهم کرده که شخص عاصی دو عقوبت دارد و شخص متجری یک عقوبت دارد. چرا؟ برای اینکه هر دوی اینها قصد شراب کردند بنوشند و این حد که حرمت شارع مقدس هست، و دوم این که اون شخص عاصی علاوه بر این حد که حرمت مایه ای را نوشیده که شراب بوده و مصاب به واقع بوده است. لذا شخص عاصی دو تا عقوبت داره و شخص متجری یک. و اگر میگیم که شخص عاصی یک عقوبت دارد از باب تداخل اسباب است که این دو تا با هم متداخل شدند و یک عقاب را برای او آورده است، نه اینکه بگیم مستحق دو تا عقاب نیست، مستحق دو تا عقاب هست، ولی چون این دو تا عقاب با هم متداخل شدن و یک عقاب و شارع مقدس برای اینها در نظر میگیره. این توهم صاحب نفوس. ولی چون مرحوم آخوند میگه این توهم اشتباه است. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که منات عقاب حدک حرمت مولا هست، حدک حرمت مولا، تمام منات عقوبت حدک حرمت مولا هست. حالا این چه بخواد مصاب با واقع باشد چه مصاب با واقع نباشد. این جواب اول که یک اشکال صغروی به شما اصلا چی داره؟ مرحوم صاحب فصول دارد، چون اون میگه که ما دو تا منات عقوبت داریم، یکی حد که مولا و یکی این فعلی که به شما اصلا مصاب با واقع بوده، ولی که مرحوم آخون میگه در حقیقت این یک منات عقاب بیشتر نیست و اونم حد که حرمت مولا است. اشکال دومش که اشکال کبروی هست، میگه بالفرض ما بپذیریم که اینجور دو تا منات عقاب هست، اشکال کبروی این هست که تداخل مخالف با اصله، یعنی اصل بر عدم تداخل هست. شما با قائل باید به عدم تداخل بشین، نه قائل به تداخل و بعدش بگین یک عقاب بیشتر این ندار. تداخل بگیم آقا دو تا استحقاق عقاب هستی که حد که حرمت مولا کرده به واسطه این نیتش، و دوم اینکه اون فعلی رو که انجام داده مصاب با واقع شده و شراب را نوشیده است. دو تا استحقاق عقاب دارن. حالا این دو تا با هم تداخل پیدا بکنن. چنان بحث تداخل اسباب و مسببات رو قبلا داشتیم. مثلا شما می‌بینید که غسل جنابت بر شما واجب هست و غسل جمعه هم بر شما واجب هست. گاهن آقایون میگن به واسه اسباب تداخل اسباب شما یک غسل را انجام بدهی کافی هست، گرچه مستحق دو تا غسل هستین شما، ولی کن اسباب تداخل اسباب میگن یک غسل هم کافی هست. حال مرحوم صاحب فصول هم همینو میگه، میگه گرچه مستحق دو عقوبت هست، یک عقوبت به خاطر حد که حرمت مولا و دوم اینکه این فعلش مصاب با واقع شده در شخص عاصی داره میگه، در شخص عاصی، یعنی در شخص متجری که یک عقاب بیشتر نیست، اصلا وجود تداخل نیست، یک سبب است و یک مسبب. تمام بحث ما روی شخص چیه؟ عاصی هست. مرحوم آخوند دو تا اشکال میکنه، یک اشکال صغروی که خدمتتون عرض کردیم و یک اشکال کبروی. میگه اگر شما بپذیرید که دو تا استحقاق عقاب هست، عدل بر عدم تداخل دیگه، نباید بگین عدل بر تداخل هست، بلکه کشف میکنیم از آن جهتی که عقاب واحد اینجا هست، فثبت که اون سببش هم سبب واحد هست، یعنی یک معصیت صورت گرفته و اون معصیت فقط حد که حرمت شارع مقدس. به قول معروف میگن الواحد و لا یستر عنها الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشود. لذا اگر ما میبینیم عقاب واحد هست، پس معصیت هم معصیت واحد هست. الامر الثالث که بحث دقیقیه در خصوص قطع طریقی و قطع موضوع. قطع طریقی به بیان ساده میتونیم بگیم قطعی هست که وسیله هست، هدف نیست. یعنی ما به این قطع نگاه ما بهی ینظر داریم، اصلا به خودش نظر نمی کنیم، تمام حیثیتش کاشفیت از عالم خارج هست. این قطع طریقیه که مشخص. و اما قطع موضوعی، قطع موضوعی میگیم آقا خودش هدفه، وسیله نیست، خودش موضوعیت دارد، فقط حیثیت طریقیت درش ملاحظه نیست. که مرحوم آخون قطع موضوعی رو به چهار قسم منقسم میکن. اولین مطلبی میگه که بعدش هم باید مفصل توضیح بدیم این هست که همواره قطع موضوعی در موضوع حکم دیگر عقد میشه، در موضوع حکم خودش عقد نمیشه. به چه بیان؟ مثلا خطاب میاد که انهو اذا قطعت به وجوب شیئن، مثلا به وجوب صلاتن، یجب علیک التصدق بکذا. زمانی که شما قطع به صلات پیدا کردی تصدق کن، صدقه بده. این قطع به صلات موضوعیت پیدا می کند برای حکم وجوب صلات، و تا زمانی این قطع برای شما حاصل نشود اون تصدق وجوب پیدا نمی کند. لذا قطع اینجا موضوعیت داره. همواره این قطع موضوعی در موضوع حکم دیگر باید عقد بشه. یعنی ما اینجا دو تا چیز داریم، این که شما قطع به صلات پیدا بکنی تا این که تصدق کنی، نمیتواند در حکم خودش در موضوع خودش عقد بشه. یعنی نمیشود خطاب اینجوری باشه زمانی نماز بر تو واجب است که قطع موضوعی بر نماز خودت پیدا بکنی. چرا؟ برای اینکه دور پیش میاد. انشالله در فتاوای آتی بحث میکنیم، الان محل بحثمون نیست. فقط اینجا اشاره که مرحوم آخوند داده میگه این قطع موضوع در موضوع حکم آخر باید عقد بشود. یعنی ما دو تا چیز داشته باشیم، بگیم آقا تصدق بر شما واجب است، البته مادامی که نسبت به این صلات قطع موضوعی پیدا بکنید. این یک مطلب مقدماتی که انشالله بعدش هم مفصل در موردش بحث میکنیم که چرا باید این حکم به شما کنم غیر از اون قطع موضوعی باشد و مماثلش نمیتواند باشد و مزادش هم نمیتواند باشد، که انشالله بعدش بحث خواهیم کرد. و اما انها قطع موضوعی، خوب دقت بکنید، قطع موضوعی در تقسیم اولی ما میتونیم بگیم منقسم به دو قسم هست. این که این قطع تمام موضوع باشد در حکم شارع، یعنی شارع اگر چیزی را واجب کرده تمام این حکم شارع اومده روی چی؟ همین قطع موضوعی، و این تمام الموضوع هست. همین که شخص مکلف قطع به این پیدا بکند، این تمام الموضوع برای حکمه. میخواد این قطعش مصاب به واقع باشد یا مصاب به واقع نباشد، اون چیزی که برای شارع مقدس مهمه اینه که شما قطع پیدا بکنید، این حالت نفسانی در شما ایجاد بشه. مثلا از باب مثال میگیم، شارع مقدس بگوید المای المقتوع الخمریه یجب الاجتناب عنه، مایعی که مقتوع الخمریه برای تو هست باید ازش اجتناب بکنی، و این بشود چی؟ تمام الموضوع. حالا میخواد این مایع مقتوع الخمریه در عالم خارج خمر باشد یا خمر نباشد، اون چیزی که برای شارع مقدس مهمه اون چی هست؟ اون قطعی هست که موضوعیت دارد. پس یک قسمش اینه که قطع باشد تمام الموضوع. قسم دومش میتواند این قطع جزء الموضوع باشد، شطر الموضوع باشد، یا اینکه شرط الموضوع باشد. این حالا عبارت بعدش اصلاح باید بشه، باید باشه جزء او او شرطه، که یکی شرط بشود یکی شطر بشود. میتواند جزئی از موضوع این باشد که مثلا همون مثال قبلی المای المقتوع الخمریه یجب الاجتناب عنه، زمانی شما اجتناب از این مایع بکنی، اولا این که این مایع در عالم خارج خمر باشد، ولی که این خمریت تمام موضوع برای اجتناب نیست، علاوه بر این که شما قطع هم پیدا بکنی. بنابراین اینجا قطع شد جزء الموضوع، یا میتونه شرط برای موضوع باشد. تمام موضوع و حکم این نیست که این مایع در عالم خارج خمر باشد تو ازش اجتناب بکنی، یک جزش هم این هست شما قطع به این پیدا بکنی این خمر باشد. بنابراین این قطع هم اینجور شد قطع موضوعی، ولی که این قطع موضوعی شد جزء الموضوع. تمام الموضوع این دو تا قسم. حالا هر کدوم از این دو تا باز منقسم میتواند بشود به دو قسم. خوب دقت کنیم اینجا. یه مقدمه میاریم. مقدمه این هست: از آن جهتی که قطع، قطع همون علم دیگه که تو این بحثای فلسفه خوندیم، از آن جهتی که این علم از باب صفات حقیقی ذات الاضافه می باشد، صفات حقیقی ذات الاضافه، توی فلسفه یادتونه که صفات یا صفات حقیقی محض بود یا صفات اضافی محض و یا صفات حقیقی ذات الاضافه. صفات حقیقی محض توی بحث الهیات بالمعنی لخص مطرح میشد، مانند صفات ثبوتی حضرت حق، مانند حیویت حضرت حق، حی یکی از اسماء ذاتی حضرت حق، این میگن جز صفات حقیقی محض. ذات الاضافه هم نیست، خداوند حی هست و نیاز به هیچ متعلقی هم. یک صفاتی بودن صفات اضافیه محضه، اصلا حقیقی نبودن. مانند چی؟ مانند عالمیت، قادریت و نحوه مصدر جعلی در نظر بگیریم. مثلا میگه من علی انسانو عالمون، اینجور یک عالمیت میبینیم، این عالمیت جزء صفات اضافیه محضه هست، اصلا حقیقی نیست که در عالم خارج ما به ازا داشته باشد. لذا اشکالاتی توی فلسفه پیش می اومد که اینها قائل به واسطه بین وجود و عدم می شدن، می گفتن این عالمیت نه وجود هست و نه عدمه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی وجود دارد زید هست و عالم هست. عالمیت دیگه چی هست؟ ما جواب می دادیم اینا جز صفات اضافیه محض هستن، گرچه ما به ازا ندارن، حقیقی هم نیستن، جز صفات اضافیه محض. ولی یه صفاتی بودن صفات حقیقی ذات الاضافه، مانند صفات ثبوتی حضرت حق، مانند خداوند عالم هست. خب این عالم می شود جز صفات حقیقی، جز صفات اضافی نیست. ولی کن صفات حقیقی ذات الاضافه یعنی طرفینی هست، تا معلومی نباشد عالمی نیست، تا مخلوقی نباشد خالقی نیست. این صفات رو میگن صفات حقیقیه ذات الاضافه، یعنی نیاز به یک اضافه دارد، یک مضاف الیه میخواهد. حالا علم از اون جهتی که جز صفات حقیقیه ذات الاضافه است، یعنی ما یک عالم داریم یک معلوم داریم، چون اینطور شد العلم نورن لنفسه و نورن لغیره. علم اول این که نور برای خودش هست و دوم این که نور برای غیرشه، یعنی در پرتوی نور غیر هم منور می شود. بنابراین ما می تونیم این قطع را دو لحاظ بکنیم، یکی حیث کاشفیتش از عالم خارج و این که دوم این که اصلا حیث کاشفیتش رو نسبت به عالم خارج و نسبت به معلوم خارجی در نظر نگیریم، بلکه فقط به خودش نگاه بکنیم، همون نگاه ما بهی ینظر و ما فیه ینظر. خوب دقت بکنیم، شاید اینجا اشکال بکنیم که اگر ما بگیم علم رو از حیث کاشفیت نگاه بکنیم، این میشه بعد همون چی؟ قطع طریقی. دقت میکنیم؟ چون ما میگفتیم اگر این حیثیت کاشفیتش لحاظ بشود میشه بعد قطع طریقی. چجوری اومدن قطع موضوعی رو گفتن دوباره منقسم به دو قسمه، یکی حیث کاشفیتش در نظر بگیریم و یکی حیث کاشفیتش در نظر نگیریم، بلکه اون صفت خاصه‌ای که برای قاطع ایجاد می‌شود اون رو در نظر بگیریم؟ جواب اینه که گاهن می‌شود این قطع موضوعی طریقیت درش موضوعیت داشته باشد، یعنی خود همین جنبه طریقیت که کاشفیت از عالم خارج دارد برای شارع مقدس این چی داشته باشه؟ موضوعیت. حالا یا میتواند تمام الموضوع همین بشود یا بشود جزء الموضوع. خوب دقت کنی، خیلی وقت دقیق شد. بنابراین قطع موضوعی همواره این نیست که اصلا شما حیثیت کاشفیتشو در نظر نگیرید،
ممکنه حیثیت کاشفیتش هم مراد شما باشد، ولیکن این جنبه طریقیت برای شارع مقدس موضوعیت داشته باشد. بحث بسیار دقیقی. لذا حضرت بعضی از آقایونی که فرمودن که توی بحثای فلسفی اینا رو هم یادتون باشه گفتیم، که آقای فجازی قائل بودن قطع طریقی و قطع موضوعی اصول همون وجود ذهنی و موجود ذهنیه، اونجا گفتیم اشکال میشه به حرف آقای فجازی. وجود ذهنی یعنی چی باشد؟ مخیط احلال خارج، یعنی حیثیت کاشفیتش از عالم خارج. لذا ایشون میفهمن وجود ذهنی همون قطع طریقی است و موجود ذهنی یعنی حیث حاکمیتش از عالم خارج در نظر گرفته نشود، یعنی به خودش نظر بکنیم، ما فیه ینظر بهش نگاه بکنیم، این همون قطع موضوعی است. این بیان آقایون است، ولی ما میگیم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ممکنه شما قطعتون قطع موضوعی باشد و حیثیت کاشفیت هم از عالم خارج داشته باشد، ولیکن این حیثیت طریقیت خود موضوعیت برای شارع مقدس داشته باشد. دقت فرمودین دقیقا چی شد؟ پس گرچه یک تناسب و ماهی با بحث وجود ذهنی و موجود ذهنی دارد، ولیکن مسابقه با او نیست. لذا مرحوم آخون می فهمه ما چهار قسم قطع موضوعی داریم: این که تمام الموضوع باشد، جزء الموضوع باشد، یا این که همین قد حیثیت کاشفیتش موضوعیت داشته باشد، یا این که اصلا حیثیت کاشفیتش هم موضوعیت ندارد، همون صفت خاصه‌ای که در قطع ایجاد می شود ولو این که کاشف از عالم خارج نباشد این موضوعیت داشته باشد. و اما قطع ولا یخفا ان فی الآیات و روایات شهادت علی صحت ما حکم به الوجدان الحاکم علی الاطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبت و المثوبت، عقوبت در بحث تجری و مثوبت در بحث انقیاد، الاستدلال المحقق سبزواری و المناقشت فی، که اصطلاحا بهش میگن استدلال ربایی، مشهور به استدلال ربایی، و معهو اشکال اول، یعنی با این که ما قبلا گفتیم که با وجدان حاکم بر عقوبت متجری هست دیگه نیازی به این استدلال نیست، و معهو لا حاجت الی مستدل علی استحقاق المتجری للعقاب بما حاصله، که اون حاصلش چی باشد، انه لولا اگر اون عقاب برای متجری نباشد مع استحقاق العاصی له، در حالی که آسی مستحق عقاب هست. این همون صورت دومی هست که من خدمتون گفتم، صورت دوم از چهار صورت رو داره میگه. اون دیگه اون اینکه هر دوتا مستحق عقاب نباشن اون که دیگه مثلا محل بحث نیست، یا اینکه متجری مستحق عقاب باشد ولیکن آسی مستحق عقاب نباشد، اینکه اصبا الحاله، این صورت دومو در بحث میکنه. انه لولا اگر این عقاب برای متجری نباشد مع استحقاق العاصی للعقاب، ولیکن عاصی عقاب داشته باشد، لازم چی میآید؟ یلزم و اناتت و استحقاق العقوبه به ما هو و خارج عن الاختیار، این که اون فعلش مصادفه واقع شده یا نشده دیگه در ید اختیار این مکلف نبوده، من مصادفت قطع اهل خارجه ان تحت قدرتهی و اختیاریه و اختیاره مع بطلانهی و فساده، که این باطل هست که ما بگیم که عقوبت روی یک امر غیر اختیاری رفت. اشکال دوم این هست که مرحوم آخوند میکند اذل الختم ان یقول، میتواند به این استدلال اشکال بکند و ان استحقاق العاصی دونه، میتواند عاصی مستحق عقاب باشد دون المتجری، متجری مستحق عقاب نباشد. چرا؟ انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فیه و هو مخالفته ان عمد و اختیاره. چرا؟ برای اینکه متحقق از سبب عقاب فیه در این عاصی، اون سبب عقاب چی هست؟ و هو مخالفته ان عمدن و اختیاره. عمدن خدا رو چه کار کرده؟ مخالفت کرده. و عدم تحقق هیفی و عدم تحقق سبب استحقاق فیه در متجری، اون سبب استحقاق در متجری نیست. چرا؟ برای اینکه اساسا مخالفتی انجام نداده. لعدم مخالفته اصلا ولو ولا اختیار، بل عدم صدور فعل منه فی بعض افراده بل اختیار، اصلا فعلی از این صورت نگرفته که مخالف با حکم شارع باشد. میتونی کنارش بنویسین من قصده لم یفعل. کما فل تتجری به ارتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام، کما اذا قطع مثلا به ان ما یعن خمرون مع انه لم یکن بالخمر، مانند این که تجری بکند و قد پیدا بکند که این مایه شراب هست ولی که در عالم خارج شراب نبوده، لذا مخالفت عملی صورت نگرفته. بنابراین تمام منات اون عقوبت می شود روی اون مخالفت اعتقادی که ما گفتیم، نه اون مخالفت عملی. اگر بحث بردنی رو مخالفت عملی، می تواند خصم بر این استدلال اشکال بکنه. فیحتاج، و بنابراین حرف خودش می دونه، فیحتاج الى اثبات ان المخالفت الاعتقادی، زیرش خط بکشین، سببون کل واقعیت الاختیاریه، این مخالفت اعتقادی سبب برای عقاب هست، چنانچه واقعیت اختیاری این گونه می باشد. کما عرفت به ما لا مزیده عدد. چرا؟ مخالفت اعتقادی کرده بالاخره، چه شخص متجدی چه شخص عاصی، لذا هر دوتا معقوب هست. ولی اگر بردی روی مخالفت عملی، شخص متجری مخالفت عملی انجام نداده ولی شخص عاصی انجام داده، در صورتی ما هر دوتا رو میخوام بگیم چی هستن؟ معقوب هستن. دیگه نیاز نیست، اون اشکال اول مرحوم آخون برید میگه اگر وجدان حاکم باشد که اون عقوبت دارد، نیاز به این استدلال ها نیست. اشکال دوم این هست که اگر شما بحث بود روی مخالفت عملی، میتوانند ختم بر شما این اشکال را. توهم صاحب الفصول و الجواب عنها، توهمش این شده که شخص متجری یک عقاب دارد ولی کن شخص بفرمایید عاصی مستحق دو عقاب است، ولو اینکه تداخل عقابه این پیش اومد. ثم لا یتبع علیک انه لیس فی المعصیت الحقیقیه الا منشأ واحد، برای معصیت یک منشأ واحد هست، لاستحقاق العقوبه، که مستحق عقاب می شود، و اون چیه؟ اون منشأ واحد و هو حد کن واحد، حد که حرمت شارع مقدس هست. فلا وجه، لذا اشکال می کنه به صاحب فصول، تمریزی هست بر صاحب فصول، فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین. بنابراین شما نمیتونید بگین در شرط عاصی مستحق دو عقاب متداخل هست، کما توهم، چنانچه توهم شده و اون متوهم هم صاحب فصول هست. ما از ضرورت ان المعصیت الواحده لا توجب الا عقوبتا واحده، و ضروری هست که معصیت واحد لا توجب و موجب نمی شود مگر عقاب واحد را. کما لا وجه لتداخلهما، این اشکال کبرویه، سال اشکال صغروی بود، این اشکال کبرویه. می بلفرض که بپذیریم که اینجا مستحق دو عقاب هست، ولی که از جهت کبروی اصل بر عدم تداخل می باشد. کما لا وجه لتداخلهما علا تقدیر استحقاقهما، اگر تنزیلن بپذیرین که مستحق دو عقاب هست، کما لا یخوا ولا منشأ لتوهمی، بنابراین هیچ منشأی برای توهم صاحب فصول نمیماند، الا بداهت انه لیس فی معصیت واحده الا عقوبتا واحده، یک چیز اینجا فقط معصیت شده، اونم حد که حرمت مولا هست. مع الغفلت ان وحدت المسبب تکشف ان وحدت سبب و غفلت از این مطلب کرده که وحدت مسبب که عقوبت باشد کشف از وحدت سبب می کند که معصیت باشد. یک معصیت واحد صورت گرفته که حق حرمت مولا است، لذا یک عقاب هم بیشتر ندارد. الامر الثالث الاقسام القطع و احکامها، القطع و طریقی که وسیله هست هرگز هدف نیست و تمام. بفرمایید بخوام فنی بحث بکنیم، حیثیت کاشفیت درش لحاظ هست و اینم ملحوظ اشاره نیست، یعنی همین حیثیت کاشفیت هم ملحوظ اشاره نیست، چون اگر ملحوظ اشاره بشود میشود قطع موضوعی، یعنی قطع موضوعی طریقی هم ما داریم، قطع موضوعی انهو قد عرفت ان القطع به تکلیف اقطع او اصابه یوجب و عقلا استحقاق المدح و ثواب او الذم و العقاب من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب. در این قطع عقد نشده که شرعا موضوعیت دارد نزد شارع مقدس. این تا حالا هر چند بحث کردیم قطع طریقی بود و اما قطع موضوعی. و قد یؤخذ در این قطع فی موضوع حکم آخره یخالف و متعلق این قطع، اینو بعدا توضیح میدیم که همواره قطع موضوعی در موضوع حکم دیگر باید عقد بشه، در موضوع خودش نمیتواند عقد بشه و چرا، برای اینکه دور پیش میاد بعدش میگه لا یماثله، نه اینکه مماثل حکم خودش باشد و لا یزاده و مزاد حکم خودش هم نمیتواند باشد، کما سیعتی مفصل بحث میکنیم. حالا یک مثال میزنه، کما اذا ورد مثلا فی الخطاب انه اذا قطعت به وجوب شیئن مثلا صلات یجب علیک از تصدق به کذا. دو تا چیز داریم، اگر شما قطع موضوعی به صلات پیدا کردی تصدق برای شما واجب میشود. نمیتونی بگی زمانی نماز برای شما واجب میشود که قطع موضوعی به نماز پیدا بکنین، دور پیش میاد بعدش توضیح میدیم انشاءالله. خب این قطع موضوعی تارتن به نحو یکون و تمام الموضوع، دیگه جزء الموضوع هم نیست، تمام الموضوع هست، به ان یکون القطع بالوجوب مطلقا ولو اخطأ، ولو اینکه این مصابه واقع نباشد، موجبا لذالک موجب میشود برای این حکم، و اخرى به نحو یکون و جزءه او شرطه. این بهتر عبارت اینجوری باشه، چنانچه در بعض از نسخ اینجوریه، و اخرى به نحو یکون و شرطه او شطره، یا اینکه این قطع موضوعی جزء الموضوع باشد، یعنی خودش تمام الموضوع نیست. تو همون مثالی که زدیم مایع مقطوع الخمریه یجب الاجتناب عن، این که اول این که این مصاب به واقع باشد، یعنی در عالم خارج خمریت داشته باشد، و دوم این که شما هم چیکار بکنید قطع به این پیدا بکنید، این قطع خودش موضوعیت دارد تا اجتناب کنید. به ان یکون القطع بهی فی خصوص ما اصاب موجبن له، این قطع در جایی میتواند موضوعیت داشته باشد که این مصاب به واقع هم باشد، و فی کل منهما یؤخذ طورا به ما هو کاشفون و حاکن ان متعلقی. هر کدوم از اینها میتواند به دو قسم منقسم بشود، یکی این که حیثیت کاشفیتش لحاظ بشود، یعنی خود این جنبه طریقیت برای شارع مقدس موضوعیت دارد، خیلی مهمه که بشود قطع موضوعی طریقی، و آخره به ما هو سقطون خاصتون للقاطع اول مقطوع به، دوم که اصلا که حیثیت کاشفیتش لحاظ نشود، همین صفت خاصه‌ای که در قاطع ایجاد میکند موضوعیت داشته باشد، حالا یا تمام موضوع باشد یا جزء، و ذالک همین میخواد توضیح بده، همین که حیثیت کاشفیتش لحاظ بشود یا نشود، و ذالک لان القطع ای العلم لما کان من صفات الحقیقیه ذات الاضافه، از اون جهتی که علم جز صفات حقیقیه ذات الاضافه هست، یعنی باید یک عالمی باشد و یک معلومی باشد، و لذا کان العلم نورا لنفسه و نورا لغیره، ذات الاضافه می شود. خب وقتی که ذات الاضافه شد، شد شما دو حیثیتش رو میتونید در نظر بگیرید، دقت میکنید، یکی حیثیت کاشفیتش از اون معلوم خارجی، یکی هم اصلا حیثیت کاشفیتش در نظر نگیری، خودش رو در نظر بگیرید. صح ان یؤخذ فیه، صحیح هست که عفو بشه در این موضوع حکم آخر، به ما هو و صفتون خاصتون و حالتون مخصوصتون به الغاء جهت کشفهی، اصلا حیثیت کاشفیتش الغا بشود، اصلا نظر به اون ندارید، او اعتبار خصوصیت اخرى، یا اینکه نه یک جور دیگه اعتبارش بکنید، اون حیثیت کاشفیت رو ازش ملغا نکنید، بلکه اون حیثیت کاشفیت هم درش بیارید. اما خود این جنبه طریقیت موضوعیت پیدا بکند برای جاره مقدس. چما صح ان یؤخذ به ما، یؤخذ زیر ما یؤخذ خط بکشید، چنانچه میتواند این قطع عقد بشود به ما هو و کشفون، یعنی این کشف خودش موضوعیت داشته باشد، به ما هو و کاشفون ان متعلقهی و حاکن انه، بنابراین خوفا نتیجه فیکون و اقسام القطع اربعتون، بنابراین اقسام قطع موضوعی چهار قسم شد، مضافتن الی ما هو و طریقون محضون عقلن، یک قسم هم که قطع طریقی محض داریم، یک طریقی داریم، چهار تو هم موضوعی داریم، روی هم میشه پنج نوع قطع ما داریم، غیر و مأخوذن فی الموضوع شرعن، چون اصلا دیگه عقد در حکم شرعی نمیشود، هیچ موضوعیتی در حکم شرعی ندارد. و صلی الله علی محمد.